بخش 33.
کم کم به زمان عملیات نزدیک شدیم. محل استقرار گردان‌های تیپ ما در بیابانی نرسیده به سراح دارخواین تعیین شد. سمت چپ دارخواین کنار رودخانه سنگری را هم برای قرارگاه تیپ آماده کردند. حاج عبدالله، سید عبدالرضا موسوی و احمد فروزنده در قرارگاه تیپ مستقر شدند. دو سه بار به رضا موسوی گفتم رضا من چه کار کنم؟ وضعیت جسمی مطلوبی نداشتم، با عصا راه می‌رفتم و می‌لنگیدم. رضا گفت
تو که با پای لنگت نمیتونی کاری کنی، کنار دست ما باش، به ما کمک کن.
آدم جدی بود و بعضی وقتها بدخلقی میکرد. با دلخوری رفتم پیش عبدالله، گفتم بگو من چه کار کنم.
همینجا تو مقر تیپ دم دست خودم باش، برای هدایت گردانا بهت نیاز دارم.
قرار شد من و فتحالله افشاری در ستاد تیپ به حاج عبدالله کمک کنیم. فریدون دشتی مسئولیت ستاد تیپ را به عهده گرفت. علی امجدی هم فرمانده عملیات شد. یگانها در دشت وسیعی در مسیر آبادان تا پشت دارخواین و بالاتر به سمت اهواز مقرهایی را به فاصله زده بودند. عراق باید می‌فهمید این همه چادر در این دشت چه کار می‌خواهند بکنند. بنه‌های تدارکاتی پر از تجهیزات و مواد غذایی، چادرهای مهندسی، تعاون و بهداری برپا شده بود. نیروهای رزمی هم در محل خودشان مستقر شده بودند. حسن باقری به مقر تیپ آمد. طرح مانور تک تک گردان‌ها را کنترل کرد. فرمانده گردان‌ها می‌آمدند و مرور می‌کردند. مثلا به فرمانده گردان امام حسن گفت:
خب شما چی کار می‌خوای بکنی؟ توضیح بده ببینم، کی حرکت میکنی؟ از کجا حرکت میکنی؟ گروهان اول، گروهان دوم چطور باز میشن؟
میپرسید اگر اینطور نشد چه کار میکنی؟ اگر آنطور شد چه کار میکنی؟ یکی یکی ریز به ریز سوال میکرد. فرمانده گردان امام حسن علیه السلام بچه عراق بود، پسری قد بلند و هیکل دار. به کل طرح ایراد گرفت. حسن باقری خوشش آمد، گفت
این خوبه، بگو ببینم ایراد طرح چیه؟
با صراحت به حسن باقری گفت
آقا این کار خطرناکه، بالا رفتن از جاده‌ای که 4 متر ارتفاع داره کار ساده ای نیست، یه خود فکر کن.
حسن دید او دارد همه طرح را زیر سوال میبرد، محکم گفت
نه آقا جان، شما باید از اصل غافلگیری استفاده کنی. تا 500 متری باید بی صدا حرکت کنی، بعد یا علی بگی، به هر حال جنگه.
با استدلالهایش همه را مبهوت خودش میکرد، چنان روحیه‌ای میداد که انگار کار ساده است. عوامل اطلاعات عملیات هم آمدند و توضیح دادند. احمد فروزنده هر شب گروهی را برای شناسایی به آن سوی رودخانه کارون به طرف جاده اهواز خرمشهر می‌فرستاد. محمود برادرم جزو آن گروه بود. می‌گفت هر شب طبق گرای تعیین شده می‌رفتیم و در تاریکی شب به هدفمان که جاده اهواز خرمشهر بود نمی‌رسیدیم. فقط به یک خاکریز برخورد می‌کردیم. تا اینکه یک شب احمد عصبانی شد و گفت از خاکریز عبور کنید. آن شب از خاکریز دشمن بالا رفتیم و متوجه شدیم این همان جاده اهواز خرمشهر است که دشمن با گونی چینی و دپوی خاک آن را بلندتر کرده است. می گفت شانس آوردیم دشمن متوجه ما نشد. گردانها در حال تجهیز بودند. حاج عبدالله در ستاد تیپ چند روز پیش از عملیات بیسیم‌های یگانها را کنترل می‌کرد. بهمن باقری که مسئول مخابرات بود بیسیم‌های مادر را آنجا مستقر کرد. بهمن باقری بعدها در شهر فاو عراق مسئول مخابرات قرارگاه نوح شد و روز 29 فروردین 1367 هنگام عقب نشینی از فاو به شهادت رسید. بهمن اینالو مسئول لوجستیک بود و ترابری و سلاح و مهمات را آماده کرد. در این مدت که عراقی ها در خرمشهر بودند، هم از ارتشی ها هم از سپاه سهمیه یک گلوله می گرفتیم. بهمن قناعت می کرد اگر باید 20 گلوله می زدیم، می گفت
بابا شهر خودمونه، نزنین خرابش کنین.
به جای 20 گلوله 10 گلوله می داد. انبارهای ما پرتر از تیپ های دیگر بود. غروب حالت عجیبی داشت. غروب خوزستان با صحراها و دشتهایش ترکیب خاصی به نمایش می گذارد. انگار خورشید رنگ خون میگیرد، حالت غربتی ایجاد میکند که وقتی نگاه میکنی دلت میگیرد. دو سه شب مانده به شروع عملیات سر غروب حس غریبی به من دست میداد. خدایا چه اتفاقی میافتد؟ بچه های کم سن و سال با این شوق 2 شب دیگر میروند. معلوم نیست چند نفرشان شهید میشوند. دلشوره خاصی به جانم افتاده بود. با استغفار و دعا از این افکار بیرون آمدم و به حال و هوای عملیات برگشتم. عملیاتی که قرار بود خرم شهر عزیز ما را آزاد کند. عملیات بیت المقدس شاید 20 برابر سامن الائمه یا 3 برابر فتح المبین بود. برای این عملیات 3 قرارگاه عملیاتی تشکیل شد. یکی قرارگاه نصر به فرماندهی حسن باقری و سرهنگ حسنی سعدی که جنوبی ترین منطقه و نزدیکترین منطقه به خرمشهر را به عهده داشت. در شمال قرارگاه نصر قرارگاه فتح واقع شده بود که فرماندهیش با آقا رشید و سرهنگ مسعود منفرد نیاکی فرمانده لشکر 92 زرهی بود. آنها مأموریت حمله به منطقه میانی را داشتند. بالاتر از آن قرارگاه قدس به فرماندهی احمد غلامپور بود. آنها در شمالی ترین نقطه در منطقه نورد اهواز، دوبهردان و هویزه مستقر بودند. هر کدام از این قرارگاه ها یگانهایی را تحت پوشش داشتند. مثلا قرارگاه نصر شامل تیپ های 27 حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، 7 ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف، 46 فجر، یک گردان از تیپ 30 زرهی سپاه، لشکر 21 حمزه ارتش و تیپ ما یعنی 22 بدر که با تیپ 23 ارتش ادغام شده بودیم. بقیه یگانهای سپاه و ارتش در 2 قرارگاه دیگر تقسیم شدند. مأموریت هر کدام از آنها عملیات وسیعی بود. سخت‌ترین کار را به عهده قرارگاه نصر گذاشته بودند چون روبرویش خرمشهر و دژهای محکم عراق بود. تیپ 22 بدر در قرارگاه نصر 6 گردان به اسامی امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام تشکیل داد. پیش از عملیات نیروهای گردانهایمان برای آمادگی جسمی در جاده ها تمرین پیاده روی می کردند. شبها هم قطب نما دستشان بود که کار با قطب نما را یاد بگیرند. شرط موفقیت عملیات این بود که دشمن غافلگیر شود. اساساً عبور دادن بی سر و صدای 40,000 رزمنده و تجهیزات زرهی و مهندسی از روی پل خودش یک عملیات سنگین و مشکل بود. 5 پل برای عبور از رودخانه کارون تدارک دیده شده بود. شب پلها نصب می شد. آن را امتحان می کردند، پیش از روشن شدن هوا دوباره باز می کردند و لای الافزارهای حاشیه کارون استتار می شد. چون در روشنایی روز در دید هواپیماهای دشمن بود و می زد. بچه‌های ما باید از پلی که کنار روستای مسعودیه روی کارون زده شده بود می گذشتند و حدود 20 کیلومتر پیاده روی می کردند. در این مسیر عراقی‌ها تعدادی خاکریزهای فرعی و عصایی شکل زده بودند و قبل از آنها هم تعدادی کمین داشتند. بچه‌ها ابتدا باید از کمین‌ها عبور می‌کردند. پس از آن با خاکریزهای اول درگیر می‌شدند و بعد به جاده می‌رسیدند. جاده حدود 2 متر از دشت بلندتر بود. عراق هم 2 متر روی جاده گونی چینی کرده و روی آن تیربار نصب کرده بود. یعنی دشمن بالای ارتفاع 4 متری کاملاً به دشت تسلط داشت. بچه‌ها باید پس از 20 کیلومتر پیاده روی و گذشتن از خاکریزها و کمین‌ها تازه به این مانه می رسیدند و با آن درگیر می شدند. کار سختی بود. اگر هم موفق نمی شدند دیگر راهی برای برگشت نبود. کسی که 20 کیلومتر با تجهیزات رفته درگیر هم شده، چگونه می توانست روز روشن زیر آتش دشمن همین مسافت را برگردد؟ بچه ها باید پیش از روشن شدن هوا خودشان را به دشمن می رساندند و آنها درگیر می شدند، مواضعشان را می گرفتند و مستقر می شدند. راهی برای برگشتن نبود. حالا این مردان بزرگ برای شروع حرکت لحظه شماری می کردند. حس و حال عجیبی بین بچه ها بود. مثل پرندهی که در قفس افتاده باشد بال و پر می زدند. بیتاب بودند هرچه زودتر به منطقه برسند. صبح پنجشنبه 9 اردیبهشت دیگر هیچ کس آرام و قرار نداشت. کسی در حال خودش نبود. سلام علیک ها رسمی و گذرا بود. سریع از کنار هم رد می شدند. همه سعی می کردند اشتباهی در کارشان پیش نیاید. این بزرگترین مسئولیت زندگیشان بود. می دانستند یک اشتباه مساوی با شهید شدن عده‌ای خواهد بود. عبدالله هر ساعت گردانها را کنترل می کرد و آرام نمی گرفت. یک بار به من گفت:
برو ببین بهمن چه کار کرده؟ گردانها تجهیز شدن؟ برو از نزدیک چک کن.
بهمن اینالو کمی خشن و جدی بود. با کسی شوخی نمی کرد. کسی هم جرأت شوخی کردن با او نداشت. بهمن یک انقلابی و مبارز قبل از انقلاب بود. اصلیت پدرش ترک بود، آدم باسواد و کتابخوانی بود. رفتم پیش او، پرسید
برای چی اومدی؟ چی کار داری؟
هیچی، حاج عبدالله گفته بیام ببینم همه چی مرتبه.
آره هیچ مشکلی نداریم.
رفت پشت چادر، سیگاری روشن کرد و با حالت عصبی به سیگار پک میزد. مهران شیرالی معاون او توی چادر با آرامش نشسته بود. صدایم کرد. رفتم توی چادر، گفت
همه کاراش انجام داده، فقط یه خورده استرس داره.
گزارش کارها را از مهران گرفتم و به عبدالله دادم. عبدالله دائما کار را با رضا موسوی و احمد فروزنده مرور می‌کرد. سرهنگ محمدی فرمانده تیپ نوهد هم بود. وضعیت گردان‌های او را هم مرتب بررسی می‌کرد. ساعت به ساعت از بهمن باقری در مورد آمادگی‌ها توضیح می‌خواست. بهمن بیسیم‌ها را مرتب می‌کرد. احمد هی سراغ نیروهایش می‌رفت. احمد قبیتی مسئول بهداری بود. او هم برنامه آمبولانس‌ها و بهداری را بررسی می‌کرد. حسن آذرنیا مسئول تعاون تیپ به بچه‌ها مراجعه می‌کرد. با شوخی جدی می‌گفت وصیت‌نامه‌تو بنویس.